قدرت امام صورت گرفت تجلی بخش اون اقتضائات بومی بوده. بنابراین اقتضائات بومی ما کاملا روشن هست، فرهنگ ملی ما مشخص هست، عناصر اون کاملا روشن هست و هر گونه تغییری، هر گونه اصلاحی چه در روند بوروکراسی ما، چه در ساختار و در حوزه های گوناگونی که نیاز به اصلاح داره قرار باشه صورت بگیره، مطمئن باشید اگر مبتنی بر مقتضیات بومی ما نباشه و اگر قرار باشه بر اساس الگوهای تقلیدی بیرون تولید شده و به شکلی که مبتنی بر اقتضائات جامعه غربی هست، به هیچ وجه قابلیت انطباق با جامعه ایران رو نخواهد داشت و نه تنها اصلاح رو صورت نخواهد داد، بلکه اثرات ویرانگری رو در پی خواهد داشت. حوزه دومی که
تجربه مشابهی هم داشتیم تو این 40 سال، تجربه مشابه این بحث هم
بله
داشتیم.
بله، تو حوزه‌هایی که در حوزه‌هایی که این روند پیاده شده، عموما ما نتیجه‌ای که به دست اومده نتیجه مطلوبی نبوده. یعنی شما اگه بخش‌های مختلف اقتصاد ما، صنعت ما، به خصوص اقتصاد که چون آخه اساساً بحث کارآمدی یه پیوند وسیخی با حوزه اقتصاد پیدا می‌کنه، چون بحث پیوند اقتصاد و کارآمدی چیزی است که در زندگی روزمره و در تجربه زیسته آحاد جامعه قابل حس هست. به همین خاطر این دو تا حوزه رو مردم قشنگ با هم تلفیق میکنن، با تمام وجودشون حس میکنن. ما در حوزه اقتصاد خب این ساختارامون معیوب هست. یکی از همون بحثا بحث فساد هست. مناقشه خیلی جدی وجود داره که فساد نظامند هست، موردی هست. من وارد این بحث نمیشم. نکته‌ای که وجود داره اینه که فساد خانمانسوز هست. انقلاب اسلامی در مقابل فساد پهلوی الگوی بدیلی رو ارائه کرد، نظام مردم سالاری که از دل جامعه برمیخواست و نوعی نظارت عمومی، نوعی نظارت درونی در درون کارگزاران ما در ابتدای انقلاب، در انقلابیون تراز اول ما وجود داشت. اما به مرور در طول این سالها روندهای شکل گرفته که بحث فساد رو به شکل بسیار محسوسی در برخی از ساختارها بروز داده.
اصلا هم بروز داره هم شتاب دهنده بوده. یعنی به نظر میرسه که خدمتتون عرض کنم که ما هر چقدر که از اون عقلانیت بومی که بر ساخته اون فضای گفتمانی خودمون بوده دورتر شدیم، این فساد اونجاها بسیار ریشه محکمتری داره و اونجاها بیشتر خودش رو نشون داده، بیشتر ریشه دوونده و ما با این مشکل بالاخره مواجه شدیم. یعنی ما در نهایت میخوایم به این فضا بیشتر بپردازیم که این فسادی که حالا توی سگانهی که رهبر انقلاب گفتن که بالاخره باش درگرسیم، فقر و فساد و تبعیض که یکیش این بحث فساد هست که بسیار بحث مهمی هم هست و به نوعی میتونه پایه های کارآمدی رو بالاخره بجوه و اون رو هی سست بکنه، اون رو پوسیده بکنه و در نهایت اصلا زیر پای اون رو حتی میتونه خالی بکنه تو فضای کارآمدی. شما فکر میکنید که بیشترین دلیلی که ما همینطوری از انقلاب اسلامی هی جلوتر اومدیم و فاصله گرفتیم، شما احساستون و تحلیلتون چی از تو این زمینه که چرا فساد بیشتر؟ مثلا ما زمان جنگ بود، امکانات کمتر بود، مملکت در حال دفاع بود، ولی خب ما شاهد خدمت شما از بکنم که اختلاس مثلا چندین هزار میلیاردی نبودیم، ولی هر چقدر که میریم جلوتر فضا بالاخره میره سمت اینکه رفاه بیشتر، امکانات بیشتر، ثبات بیشتر، امنیت بیشتر. ناگهان میبینیم که مثلا اختلاس 123 میلیارد تومانی توی اون سالهای دهه 70 رخ میده، میریم جلوتر فضاهای دیگه ای رخ میده که خدمتتون عرض کنم بالاخره برای مردم این سوال میشه که انقلاب اسلامی آیا داره از اهدافش دور میشه یا این آفتی که بالاخره هست از کجاست؟ از ایده انقلاب اسلامی است؟ اگر این گونه است، پاسخ به این سوال چگونه است که چرا خب توی این سالهایی که ایده های انقلاب اسلامی حاکم بود این اتفاقات رخ نمیداد؟ چرا توی این سالهایی که بالاخره بحث میشد که بله خب باید فضای انقلاب اسلامی رو بذاریم کنار، انقلابیگری بس دیگه کارها و تقلیل انقلابیگری به ظاهر افراد که میگفتن بله انقلابی، یعنی همین بحث و متضاد نشون دادن انقلابیگری با گزاره‌هایی مثل تخصص، مثل کار علمی، مثل کار آکادمی که بله هر جا انقلابی باشه به معنای این است که اونجا کار علمی صورت نگرفته است، اما تجربه ما نشون میداد که خب این گونه نبود. مثلا همین نهاد جهاد سازندگی که مولود انقلاب اسلامی بود آیا واقعا یه کار علمی نبود، کارآمد نبود، برای مردم آورده نداشت، برای مردم احساس رضایت و کارآمدی نداشت؟ خب اینا که بالاخره هست توی این رو میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
بحث فساد سه ساحت رو ما باید از هم تفکیک کنیم. ساحت اولش که من مختصر اشاره میکنم بحث دستگاه ادراکی افراد هست. ببینید یک نکته‌ای که وجود داره در بحث فساد و احساس تبعیض مقایسه هست. وقتی افراد امکان مقایسه پیدا کنند احساس تبعیضشون پررنگتر خواهد شد. معمولا در دوره جدید افراد داشته هاشون رو با هم مقایسه نمی کنن، بلکه مقایسه بر اساس نداشته هاست. چیزی که ما پدران ما نسل پیشین دهه 60 خیلی باهاش درگیر نبود. الان هرچند داشته های افراد به شدت بیشتر از 2 دهه قبل، 3 دهه قبل، 5 دهه قبل شده، اما نداشته های افراد که در رژیم ذهنی افراد شکل میگیره و رسانه نقش بسزایی در ایجاد اون داره، باعث شده که افراد نوعا احساس تبعیض کنن، احساس نداری داشته باشن. نکته دومی که وجود داره بخش در واقع تقاضای فساد هست. نکته سوم بحث عرضه فساد است. در تقاضای فساد برمیگرده به مباحث جامعه شناختی اون. ببینید در بحث تقاضای فساد که میل افراد به فساد هست، ما میبینیم که در واقع تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی، منافع فردی بر منافع جمعی به مرور شدت و حجم بیشتری پیدا کرده در طول این سالها. یعنی اگر در دهه 60 در واقع در سبد رفتار روزانه افراد میزان به شدت محسوسی از رفتار معطوف به کنش جمعی، مصالح عمومی، مصالح جمعی حضور داشت، به مرور این سبد در واقع این حجم کمتر میشه و در دهه 70، در دهه 80 رفتارهایی که معطوف به تأمین منافع فردی هست بیشتر میشه. تأمین منافع فردی بستری است به شکل بالقوه برای بروز فساد در افراد. نکته سوم بحث ساختار هست، یا همون اون بستری که عرضه فساد هست. عرضه فساد معطوف به ساختار هاست، یعنی ساختار قانونی، روندی که وجود داره به صورت بعضن سیستماتیک فساد رو در بخشی از لایه‌های حکومتی نهادینه میکنه. یعنی قانونگذاری قبل از اون، تصمیم سازی بعد از قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون، اینا پروسه هایی هست که در هر کدوم اگر خللی صورت بگیره منجر به فساد خواهد شد. یکی از راه های مهم مبارزه با فساد شفافیت هست.
که توی صحبت های اخیر رهبر انقلاب هم بهش اشاره شد.
این گزاره از رهبری هست. در ادبیات رهبری هم مفهوم کارآمدی نظام به شدت پرتأکید هست، هم مفهوم فساد در ادبیات ایشون خیلی بسامد پررنگ و بالایی رو داره، و هم مفهوم شفافیت. ایشون یه جمله‌ای دارن تحت این عنوان که جز امور نظامی و امنیتی که بالاخره طبیعی هست، نیاز به میزانی از محرمانه بودن داره، ما هیچی برای پنهان کردن از مردم نداریم. و مهمترین حوزه در عرصه شفافیت هم بحث شاید بودجه باشه. این که بالاخره نهادها قشنگ بودجهشون شفاف باشه، افکار عمومی آگاه باشه نسبت به کیفیت بودجه. این بحث بودجه رو من از اون جهت مطرح میکنم که یه جورای مسئله روز جامعه ماست، تو مجلس داره بررسی میشه و جامعه داره باهاش نسبتی رو برقرار میکنه. این گزارش دهی عمل کرد، شفافیت ارقام بودجه ای،
البته اینم باید خیلی با یک ساختار خوبی بره جلو. یعنی اینکه الان اتفاقی که رخ داده اینه که ظرفیت رسانه‌ای کشور معطوف شده به طور مثال به 1% بودجه، 75% بودجه که مثلا توی نهادهای خاصی هست اصلا در موردش پرداخته نمیشه، اصلا در موردش صحبت نمیشه.
ببینید آقای دکتر، نکته خوبی
داشته بحث اینم به نظر باید یک چارچوب خوبی داشته باشه تا این بحث شفافیت که عرض میکنیم در خدمت مطامع جریانی خاصی قرار نگیره. یعنی اینکه بالاخره واقعا برای مردم روشن بشه. ما همه بحثی که الان داره میشه تو فاز رسانه‌ای معطوف به 1% بودجه که بله خب نهادهای فرهنگی چقدر بودجه میگیرن، جمع همه این نهادهای فرهنگی رو که بودجهشون در نظر میگیریم کمتر از 1% بودجه کل کشوره. از اون سمت ما داریم نگاه میکنیم که بودجه های بالاخره درصد های بالای بودجه که جمعش مثلا بگیم 75% بودجه رو که بالاخره دوستان احصا کرده بودن من جایی دیدم، اصلا در موردش پرداخته نمیشه، صحبت نمیشه، بحثی نمیشه، شفاف سازی نمیشه، در مورد گزارش عمل کردش بحث نمیشه، در مورد برنامه سال آیندهش بحث نمیشه، و صرفا آن چیزی که در افکار عمومی داره مطرح میشه عدد و رقم هستش. شفافیت فکر میکنم میتونه ناظر به این باشه که شما عملکردتون به چه صورت بوده در یه بخش، و اینکه برنامه‌تون چی هستش در بخش دیگه. بله، اونها هم به نظر من خیلیش مخفول میمونه. یعنی اینکه میگن فلان جا اینقدر پول میخواد، خب این پول رو سال قبل داشته چیکار کرده یه بخششه، این پول رو به طور مثال سال بعد میخواد داشته باشه، میخواد چیکار بکنه. این هم به نظرم جزء اون اجزای شفافیت قرار بگیره، ما یک فضای بهتری رو میتونیم به طور مثال از
این طور هست. ببینید یعنی سم مهلک مبارزه با فساد در حوزه شفافیت رفتارهای جناحی، حزبی و رسانه‌ای است که متاسفانه ما در همین قضیه لایحه بودجه که ارائه شد شاهد بودیم. فضای رسانه‌ای کشور که در اختیار بعضی جریانات هست به شکلی پوشش میدن اخبار بودجه‌ای رو که کاملا پالس منفی به لحاظ ذهنیت اجتماعی ایجاد میکنه، کاملا رفتارها سلیقه‌ای هست، کاملا انعکاسی که از بودجه صورت میگیره در حوزه عمومی انعکاس جهتگیرانه‌ای هست. اینا من میپذیرم، اینا واقعا از چالش‌هایی هست که در این حوزه وجود داره. در بحث مبارزه با فساد یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره بحث تعارض منافع هست. تعارض منافع، من یه مختصر تعریفی بدم، اونجایی هست که منافع فردی افراد با منافع ملی یا جمعی در تعارض قرار میگیره و فردی که در مقام تصمیم گیری یا تصمیم سازی یا بالاخره در موقعیت تعیین کنندگی قرار داره، در این تناقضی که صورت میگیره، در این تعارض بین منافع فردی و عمومی، امکان پیدا میکنه که منافع فردی رو ترجیح بده. من خیلی مثال شفاف بزنم، تعارض منافع جایی است که افرادی تصمیم میگیرن در مورد موضوعات و خودشون در اون موضوعات ذی‌نفعن. مثلا در حوزه وزارت علوم، در حوزه بحث عدالت آموزشی، عدالت آموزشی، عدالتی که یکی از مهمترین شعارها و مطالبات بود در دوره انقلاب، در دوران استقرار نظام، در حوزه عدالت آموزشی مصوبات یا قواعدی که در حوزه آموزشی ما داریم بعضن به شکلی است که از اونجایی که در وزارت علوم اعضای هیئت علمی حضور دارن، معمولا قواعدی در تنظیم میکنن که تأمین کننده منافع خود اساتید دانشگاه هست، چه در حوزه مقاله نویسی، چه در حوزه پایان نامه نویسی و چه در حوزه حضور و سهمیه کسب اون جایگاه علمی در محیط دانشگاهی، سهمیه‌های کنکور. خب این نمونه‌ای از تعارض منافع است. ممکنه تو بخش‌های دیگه تو حوزه درمان ما این رو شاهد باشیم، تو حوزه محیط زیست شاهد باشیم. این تعارض منافع یکی از ویژگی‌های مخربی است که بعضن ما می‌بینیم که به شکل خیلی خیلی ویرانگری فساد رو تولید می‌کنه و در درون خودش باز تولید می‌کنه. این نظارت عمومی و اصلاح قوانین ضرورتی است که در این حوزه باید در دستور کار قرار بگیره. یکیش هم بحث شفافیت مالی احزاب هست. بالاخره انتخابات هایی که از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بوده، همون جمهوریت، همون آزادی سیاسی، همون مشارکت عمومی، و ما افتخارمون اینه که در 40 سالگی انقلاب تقریبا به ازای هر یک سال یک انتخابات رو داشتیم که از این حیث یک رکورد هست در نمونه‌های مشابه خودش. اما این انتخابات‌ها چگونه افراد فرآیندهای مالی رو شکل میدن؟ هزینه‌های انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغاتی به چه شکل هست؟ آیا احزاب تعیین می‌کنن؟ آیا برخی از کارتل‌ها یا افراد زینفوذ اقتصادی تأمین کننده منابع مالی کاندیداها هستن؟ این باید روشن بشه. اینها کار یک روز و دو روز هم نیست. قرار نیست یک قهرمانی هم بیاد همه اینها رو یک شبه ردیف کنه، مسائل رو حل کنه. نه، اینها نیاز به کار تدریجی داره، نیاز به اصلاح قوانین داره. قطعاً مقاومت خواهد شد، قطعاً منافع گروهی در خطر خواهد افتاد، اما ما باید شروع کنیم. ما باید این مسیر رو شروع کنیم، چون به اعتقاد من مردم همچنان مبانی اعتقادی و دینیشون که مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامی هست، همچنان تعلقات دینی مردم پررنگ هست، همچنان اون علقه‌ای که به ایده انقلاب اسلامی دارن همچنان محسوس هست. اما برخی از کارکردهای سو یا به تعبیر دیگر سوء کارکرد یا کج کارکردی که در لایه‌های وجود داره، اگر حل نشود، اگر انباشت در اونها صورت بگیره، ممکنه که در کوتاه مدت، اگر نشد در بلند مدت، پیامدهایی رو به لحاظ هویتی در پی داشته باشه. به همین خاطر من احساس میکنم که در 40 سالگی انقلاب ما در برخی از حوزه ها که به صورت خیلی گذرا و تیتروار من اونها رو اشاره کردم، برخی از اونها رو ما نیاز به یک بازخوانی نسبتا انتقادی داریم از عمل کردمون، از اون مسیر 40 ساله‌ای که اومدیم، با یک نگاه منصفانه دستاوردهامون که من اون نکته رو متذکر شدم که انقلاب اسلامی در نوع خودش دستاوردهاش کم نظیر بوده در حوزه خدماتی که به خصوص تو حوزه ها و لایه های زیرین اجتماعی ارائه کرده، اما به لحاظ رسانه‌ای ما نتونستیم اونچنان به کام مردم اون خدمات رو بچشونیم. اما در اون حوزه هایی که دچار ضعف عمل کرد بودیم، در حوزه اقتصاد، در برخی از مفاهیمی که در حوزه عدالت آموزشی هست،
شروع شد.
آره،
این
نگاه... نقطه شروع اینه که یه ریشیابی بشه.
بله. یعنی که روند رو طی کنیم. اول انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که افراد برای اینکه منافع خودشون رو به همدیگه ایثار بکنن، به همدیگه ببخشن، رقابت میکردن. یعنی این که میگفت من اینجا اینو لازم ندارم، اینجا داوطلب نمیشد برای اینکه بهره من بشه، اونجا برای اینکه جانش رو از دست بده داوطلب میشد، داوطلبانه میرفت در جبهه ها شرکت میکرد. اما ما از یه برهه‌ای دکتر شاهد این هستیم که این اتفاق برعکس میشه، رقابت شکل میگیره بر سر تصاحب منافع و منابع و پست ها و خدمتتون از بکنم این فضا. به خاطر این عرض کردم که باید حتما قبل از اینکه یعنی یکی از الزامات این بازخوانی باید این باشه که واقعا ما ریشه یابی هم بکنیم، یعنی ببینیم که ما از کجا این فرمان ما خدمتتون عرض کنم که پیچید و رفت به سمتی که از اون فضایی که ساده زیستی به عنوان یک ارزش بود امروز به جای رسیدیم که بالاخره هر چی اشرافی‌تر ارج و قرب انسان‌ها در نزد همدیگه بیشتر. خب این بالاخره یک نقطه بود که از یک زاویه آغاز شد، امروز به یک نقطه افتراقی رسیده که واقعا شاید بعضی جاها نشه اصلا براش زاویه‌ای رو تعیین کرد، درجه ای از زاویه رو تعیین کرد. این رو من خیلی موافقم. یه قسمتی رو دوستان من آماده کردن، اون رو با همدیگه میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
همه دنیا بداند، دشمنان غربی ما بدانند، این نظام یک نظام دارای استحکام و اقتدار است به خاطر حضور مردم. سیاستگزاران غربی اینجا رو اشتباه نکنند، با بعضی از کشورها که انقلاب کردند بعدم همون جوری که غرب مایل بود راهشون رو تغییر بدهد تغییر دادند. اینجا مردمند، اینجا بافت عمومی کشور، یعنی مردم در بخش‌های مختلف کشور و از طبقات مختلف در این انقلاب زی سهمند، زی نظرند، اراده و عزم آنها تأثیر می‌گذارد. اگر یه مسئولی هم بخواد تجربی کنه، بخواد حرکت دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیندازه، مردم او را حذف میکنند. این اون چیزیه که همه مردم دنیا، سیاستگزاران کشورهای گوناگون این رو باید بدانند و البته میدانند، این رو احساسم کردن، دیگران بدانند، دنیا بدانه، سیاستگزاران استکبار و غیر استکبار بدانند، ایران اینه، اینجا مردمند، ملتند، عزم عمومی است، عزم ملی است.
خب شنوندگان عزیز، برنامه فانوس هم که امسال در 40 سال انقلاب رونمایی شد و داره برای شنوندگان عزیز تهیه میشه و پخش میشه، دقیقا همین نکته رو مد نظر داره. ما اعتقاد بر این داریم که مباحث باید به صورت بسیار روشن و بسیار در یک فضای چالشی، در یک فضایی که مبتنی بر عقلانیت هست، اما اون ملاحظات رو باید بذاریم کنار دیگه. 40 سالگی انقلاب بلوغ انقلاب اسلامی هستش. ما در مورد موضوعات هر چقدر کمتر صحبت بکنیم به نظرم نتایج خوبی رو نخواهیم دید، انصافا هر چقدر بیایم بیشتر. برنامه فانوس این رو به عنوان رسالت خودش در نظر گرفته، در سلسله مراتب در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و حوزه مسائل فرهنگ اجتماعی، شبهاتی که هست. بالاخره ما نمیتونیم ادعا بکنیم که در جهانی که داریم درش زندگی میکنیم نظام سیاسی داریم که هیچ مشکلی نداره. این دقیقاً اصلا یک ادعای خیلی خدمتتون عرض کنم که اشتباهی هستش، اما باید توجه بکنیم که این اشتباهات باید با ریشه یابی خوبی انجام میشه تا بتونیم راه حل خوبی براش پیدا بکنیم. اگر این گونه نشه، به طور مثال عرض میکنم بعد از پایان دفاع مقدس گفتم بله خب مشکل ما اینجا بود که این رویکرد انقلابی رو داشتیم، پس چه کاری باید انجام بدیم؟ نتیجه این شد که گفتم بله این سازوکار انقلابی رو بذاریم کنار، یک سازوکار بوروکراتیک غیر کارآمد رو بیاریم. سازوکار بوروکراتیک غیر کارآمد اومد، شروع کرد به فعالیت، امروز تو 40 سالگی میبینیم که کارآمد نیست. داریم در مورد اون بحث صحبت میکنیم، ضربش رو کجا داره میخوره؟ اول صحبتاتون شما به درستی اشاره کردین، مشروعیت نظام، یعنی اینکه از اونجا داره. من فکر میکنم وقتی که این ریشه یابی خوب انجام بشه، جریان شناسی خوب انجام بشه، تاریخ سیاسی کشور و تاریخ تحلیلی ما خوب مطالعه بشه و بحث‌های چالشی این گونه در موردش به صورت خیلی بی‌پرده در موردش صحبت بشه، ما میتونیم یک اقدام محاسبه گرایانه صحیح داشته باشیم، دچار خطای محاسباتی نشیم مجدد. یعنی بگیم خب دلیل این ناکارآمدی چیست؟ چون بالاخره شما فرمودین آفت این بحث علمی میتونه سیاست زدگی باشه، یعنی جریان های سیاسی برای رسیدن به مطامع خودشون بیان نتیجه گیری دلخواه خودشون رو بکنن، بگن که ناکارآمدی است، دلیل ناکارآمدی این هستش که مثلا جریان مقابل ما مناسب رو در اختیار داشته، یا این طرفیت بگه ناکارآمدی است، دلیلش این است که جریان مقابل ما یعنی هیچ فرقی نمیکنه اینجا جریان سیاسی دنبال مطامع خودشون هستن. اصلا متاسفانه این رویکردم شکل گرفت به خصوص بعد از پایان دفاع مقدس که خدمتتون عرض کنم که منافع فردی، جریانی، حزبی، گروهی غلبه کرد بر منافع ملی و ما تا امروز هم میراثدار اون فضا هستیم. باید یک چاره و تدبیری براش اندیشیده بشه. من خیلی ممنونم که این بحثو باز کردین، در خدمتتون هستم.
به اعتقاد من موضوعاتی که در مورد کارآمدی انقلاب هست، حل مسائل منحصر هست به شکلگیری یک اجماع ملی در سطوح کلان برای پیدایش یک اراده‌ای که اصلاحات رو به پیش ببره در برخی از روندها و ساختارهایی که اشاره کردم. به همین خاطر چه در حوزه فساد، چه در حوزه شفافیت، چه در حوزه چرخش نخبگانی و مواردی از این قبیل، معتقد هستم که ما در قالب همین ساختار ظرفیت‌های به شدت غنی که در قانون اساسی ما نهفته است و روندهایی که طی شده ما میتونیم اصلاحات رو به پیش ببریم و مواظب باشیم در دام افراط و تفریط قرار نگیریم، نقاط قوتمون رو به شدت ترسیم کنیم، بشناسیم، بله بله، روش پافشاری کنیم. ما یکی از دستاوردهای مهم انقلابمون استقلال بوده. ما یکی از مطالباتمون تو بهمن 57 استقلال بود در مقابل وابستگی که رژیم پهلوی داشت. ما الحمدلله امروز یک نظامی هستیم که کاملا مستقل هستیم و هر تصمیمی در کشور گرفته میشه کاملا برآمده از خود ساختار داخلی کشورمون هست. در حوزه امنیت پیشرفت‌های چشمگیر و شگفت‌آوری رو داشتیم. در حوزه عدالت، در حوزه آزادی علارغم پیشرفت‌ها و اقدامات خوبی که صورت گرفته همچنان کاستی‌هایی رو داریم. در حوزه مباحث معیشتی خب باید تجدید نظرهایی صورت بگیره که به اعتقاد من میشه در آینده با شناختی که من دارم و عقلانیتی که احساس میکنم در درون نظام وجود داره بشه انشاءالله به اون سمت هم حرکت کنیم.
خب خیلی ممنونیم از حضور پرثمر جناب آقای دکتر احسان خضری، پژوهشگر ارشد حوزه انقلاب اسلامی، که در این برنامه با موضوع کارآمدی به بحث و تبادل نظر پرداختم. با شنوندگان محترم، در این جلسه بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد در مورد بحث کارآمدی. کارآمدی را دکتر خضری از ارکان مشروعیت نظام‌های سیاسی برشمردن که با چالش‌ها و آفت‌های متفاوتی میتونه روبرو بشه. یک روند خوبی رو از بحث کارآمدی ارائه کردن در 4 دهه انقلاب اسلامی و چالش‌هایی که امروز کارآمدی جمهوری اسلامی رو با اون در دست به گریبان هست و باید برای اون اقدام بکنه. برای اونها راهکارهای متفاوتی پیشنهاد شد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. امیدواریم که بحثایی که در این برنامه تحت عنوان فانوس در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت میگیره برای شما شنوندگان عزیز مفید فایده بوده باشه. از همتون تقدیر و تشکر میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو شماره پیامک 301035 و تلفن 2786-1035 آماده دریافت نظرات شما هم میهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان باشم خدا را سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه فیلتر توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. در یکی دو برنامه گذشته ما درباره واژه فیلتر صحبت کردیم و توضیحاتی در اون برنامه خدمتون ارائه کردم. اون توضیح این بود که در حوزه عمومی واژه فیلتر معادل فارسی صافی یا پالایه براش به کار میره و درباره واژه هاش هم توضیحاتی خدمتون عرض کردم. در این برنامه باز به واژه فیلتر میپردازیم منتها از نگاه دیگه و اون هم از جنبه حوزه علمی و اون هم از جنبه حوزه علم شیمی. در کاربرد علم شیمی واژه فیلتر معادل فارسی صافی براش در نظر گرفته شده که همونجور که عرض کردم در حوزه زبان عمومی هم واژه صافی براش در نظر گرفته شده بود، اما دیگه واژه پالایه که در حوزه عمومی براش در نظر گرفته شده در حوزه شیمی برای فیلتر دیگه در نظر گرفته نشده. در حوزه شیمی صافی در واقع ابزاریه و دستگاهیه که به صورت تخصصی از اون استفاده میشه و از طریق اون جامداتی که معلق هستن رو میتونیم از مایعات جدا بکنیم یا حتی از خود جامد، از جنس جامد میتونیم جامدات دیگه ای رو جدا بکنیم. البته در حوزه علم شیمی از صافی برای صاف کردن مایعات یا گازها هم حتی استفاده میشه که در حوزه عمومی دیگه حوزه گازیش کاربردی نداره. شاید این سوال برای شما شنوندگان عزیز پیش بیاد که چرا در حوزه عمومی معادل فارسی پالایه برای فیلتر در نظر گرفته شده اما در حوزه علم شیمی دیگه از واژه پالایه خبری نیست. علت اینه که متخصصان علم شیمی که با متخصصان سایر حوزه‌های علمی مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل انواع رشته‌های مهندسی وقتی میشینن و بحث میکنن درباره اینکه چه واژه‌ای رو و چه معادلی رو برای این لفظ انگلیسی به کار ببرن، اجماعشون بر واژه صافی قرار گرفته به دلیل اینکه این واژه در اون علم قدمت و سابقه داشته و دیگه نخواستن از واژه پالایه استفاده بکنن. به همین علت معادل فارسی فیلتر در حوزه علم شیمی واژه صافی هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو.